هفتمین راه چاره، توانایی خود را برای کسب درآمد افزایش دهید. در هفتمین روز آرکاد شاگردان کلاس خود را بدین گونه مورد خطاب قرار داد. امروز می خواهم برای شما شاگردان خودم یکی از حیاتی ترین راه های رفع مشکلات مالی را بیان کنم. اما امروز از پول و طلا سخن نمی گویم، بلکه موضوع سخن من خود شما هستید. همین شمایی که در لباسهای رنگارنگ روبروی من نشسته اید. امروز می خواهم درباره چیزهایی صحبت کنم که در ذهن یا زندگی شماست و باعث موفقیتتان می شود یا جلوی آن را می گیرد. چندی پیش مرد جوانی نزد من آمد تا وامی بگیرد. وقتی پرسیدم که به چه علت به پول نیاز دارد، توضیح داد که درآمد او برای تأمین مخارجش کافی نیست. آنگاه به او گفتم که اگر چنین است، پس او مشتری خوبی نخواهد بود، زیرا که درآمد اضافی ندارد و لذا قادر نخواهد بود که قرضش را پس بدهد. به او گفتم ای جوان، آنچه که واقعا نیاز داری این است که درآمد خود را بیشتر کنی. تا کنون برای افزایش درآمد خود چه کرده ای؟ پاسخ داد هر کاری که می توانستم کردم. ظرف 2 ماه گذشته بیش از 6 بار به اربابم مراجعه کردم تا حقوقم را اضافه کند، اما موفق نشدم. شخص که نمی تواند بیش از این اصرار کند. ممکن است که شما از سادگی این جوان خنده تان بگیرد، اما باید بگویم که او یکی از مهمترین شرایط افزایش درآمد را دارا بود. در درون او آرزوی نیرومند برای افزایش درآمد موجود بود، میلی کامل و قابل تحسین. ما باید خواهان پیشرفت باشیم و این میل باید در ما نیرومند و قاطع باشد. همه ما آرزوهایی در دل داریم، اما خواسته های کلی ضعیف هستند. کسی که آرزو می کند ثروتمند شود، هدف ناچیزی در سر دارد. اما مردی که می خواهد 5 سکه طلا به دست آورد، خواسته ای مشخص و قابل لمس دارد که او را برای رسیدن به هدف به پیش می راند. اگر چنین شخصی خواسته خود را به صورت هدفی نیرومند درآورد و 5 سکه را که آرزو می کند به دست آورد، آنگاه می تواند از همان روش استفاده کند و ابتدا 10 سکه و سپس 20 سکه و بالاخره 1000 سکه را به چنگ آورد و ناگهان می‌بیند که ثروتمند شده است. یعنی ابتدا سعی می‌کند خواسته کوچکی را تأمین کند و آنگاه راهکار را یاد می‌گیرد و به آرزوهای بزرگتر می‌رسد. پس راه اندوختن ثروت چنین است که ابتدا مبالغ کمی را بخواهیم و پس از آنکه شیوه کار را آموختیم، مبالغ بیشتری را طلب کنیم و کم کم قابلیت‌های خود را افزون سازیم. خواسته ما باید ساده و مشخص باشد. اگر آرزوهای ما بسیار متعدد، بسیار پیچیده و به کلی خارج از حدود توانایی من باشد، هدف اصلی از میان می رود. به تدریج که انسان در شغل خود به کمال نزدیکتر می شود، توانایی او برای کسب درآمد نیز افزایش می یابد. در آن روزگار که من کاتب بیمقداری بودم، به خاطر چند سکه کم ارزش مسی روزها بر روی گل حکاکی می کردم. متوجه شدم که کارگران دیگر بیش از من کار می کنند و دستمزدشان هم بیشتر است. به این جهت تصمیم گرفتم با آنها رقابت کنم و کسی نتواند از من پیشی بگیرد. طولی نکشید که علت موفقیت آنها را کشف کردم. پس از آن علاقه خودم را به کار بیشتر کردم و حواس خود را بیش از پیش به کار خود جمع کردم و به تلاش‌های پیگیر به جایی رسیدم که کمتر کسی می‌توانست بیش از من کار کند و در ظرف 1 روز تعداد بیشتری از لوحه‌ها را حکاکی نماید. چندی نگذشت که افزایش مهارت من باعث افزایش دستمزد شد و هیچ لازم نبود که 6 بار نزد اربابم بروم و کار خود را به رخ او بکشم. هرقدر که دانش و کاردانی ما بیشتر شود، می توانیم به همان نسبت درآمد بیشتری هم داشته باشیم. کسی که در پی افزایش معلومات شغلی خویش است، به حق باید پاداش بگیرد. اگر هنرمند باشد، می تواند درباره شیوه های کار و ابزارهایی که هنرمندان برتر همان رشته از آنها استفاده می کنند، کسب معلومات کند. اگر زمینه شغلی او حقوق و یا پزشکی است، ممکن است با همکاران خود مشورت و تبادل افکار کند. اگر تاجر است، می تواند دائما در جستجوی کالاهای بهتر و ارزانتری برای خرید و فروش باشد. وضع زندگی انسان ها دائما در تغییر است و روز به روز بهتر می شود. زیرا اشخاص خوشفکر و تیزبین سعی می کنند مهارت های بیشتری پیدا کنند و به کسانی که مشتری یا کارفرمای آنها هستند بهتر خدمت نمایند. بنابراین من به همه شما سفارش می کنم که در رشته شغلی خود پیشگام و پیشرو باشید و راکت نمانید و در جا نزنید و الا عقب خواهید ماند. بسیاری از چیزها هست که زندگی انسان را سرشار از تجارب ثمر بخش می کند. اگر انسان به خود احترام می گذارد، باید کارهای از این قبیل را انجام بدهد. باید با تمام قوا بکوشد که بدهی های خود را در اسرع وقت بپردازد و چیزهایی را که قادر به پرداخت بهای آن نیست نخرد. باید از خانواده خود مراقبت و حمایت کند تا آنها نیز نسبت به او خوب فکر کنند و به نیکی یاد نمایند. باید برای خود وصیت‌نامه‌ای تنظیم کند تا اگر خدایان وی را به نزد خود خواندند، دارایی‌هایش به نحو صحیح و شرافتمندانه‌ای تقسیم شود. نسبت به ضعفا و بینوایان مهربان باشد و حتی الامکان به آنان کمک کند و نسبت به عزیزانش از روی تدبیر عمل نماید. بدین ترتیب هفتمین و آخرین راهی را که توصیه می‌کنم این است: توانایی های خود را پرورش دهید، مطالعه کنید و بر عقل و دانایی خود بیافزایید. مهارت های خود را افزایش دهید و به شخصیت خود احترام بگذارید. مراعات این نکات باعث می شود که به خیشتن اعتماد کنید و به آرزوهایی که با دقت آنها را انتخاب کرده اید برسید. و این بود هفت راه چاره برای رفع کمبودهای مالی که من بر اساس تجارب دراز مدت و موفقیت آمیز زندگی خود آنها را به همه کسانی که آرزومند دارایی هستند توصیه می کنم. شاگردان من، در شهر بابل بیش از آنچه که بتوانید تصور کنید طلا موجود است، آنقدر که همه کس بتواند در رفاه و فراوانی زندگی کند. پیش بروید و این حقایق را که باعث خوشبختی و دولتمندی شماست و استحقاق آن را دارید به اجرا بگذارید. پیش بروید و این حقایق را به همه رعایای پادشاه بیاموزید تا آنان نیز در ثروت بیمانند این شهر دوست داشتنی سهیم شوند. دیدار با فرشته خوشبختی. اگر بخت مرد بلند باشد، برای خوشبختی و ثروت او حدی را نمیتوان قائل شد. او را در شط فرات بینداز و او بی آنکه شنا بداند از آب بیرون می آید، در حالی که دانه مرواریدی در دست دارد. ضرب المثل بابلی. آرزوی خوشبختی امری جهانی است. این آرزو در دلهای مردان 4000 سال پیش بابل قدیم همانقدر نیرومند بوده است که در سینه مردمان امروزی. همه ما امیدواریم که فرشته بلهوس خوشبختی ما را مورد لطف قرار دهد. آیا راهی هست که ما با او ملاقات کنیم و نه فقط لطف او را متوجه خود سازیم، بلکه از سخاوت وی نیز بهره‌مند شویم؟ آیا راهی برای جلب خوشبختی و اقبال وجود دارد؟ این مطلبی است که مردمان بابل قدیم مایل به دانستنش بودند و دقیقاً همان چیزی بود که تصمیم گرفتند آن را کشف کنند. آنها مردمانی زیرک و تیزهوش بودند و به همین علت بود که شهرشان ثروتمندترین و نیرومندترین شهر آن زمان شد. در آن زمان مدرسه و دانشگاه در شهر بابل وجود نداشت. مازالک مرکزی برای تعلیم و تربیت داشتند که روش‌های بسیار علمی را در آنجا می‌آموختند. در میان ساختمان‌های محصور و بلند بابل، ساختمانی بود که از نظر مرتبه و اهمیت در سطح قصر پادشاهی، باغ‌های معلق و معبد خدایان به شمار می‌آمد. از این ساختمان کمتر در کتاب‌های تاریخ نام بردند و شاید اصلاً ذکری از آن نکرده باشند. مازالک تأثیر آن در افکار مردم آن زمان بسیار بوده است. این ساختمان معبد آموزش نام داشت که در آنجا دانش گذشتگان به وسیله استادان داوطلب تعلیم و تفسیر می شد و موضوعات مورد علاقه عموم در فضای باز مورد بحث قرار می گرفت. در میان دیوارهای آن همه مساوی بودند. بیمقدارترین بردگان می توانست در آنجا به مباحثه و جدل بپردازد و به اندازه یک شاهزاده درباری مسئولیت داشته باشد. در میان کسانی که بسیار به معبد آموزش رفت و آمد می کردند، مرد دانا و ثروتمندی به نام آرکاد بود که او را ثروتمندترین مرد بابل می نامیدند. او تالار خاصی هم داشت که تقریبا هر شب گروه عظیمی از مردان پیر، جوان، نوجوان و غالبا میانسال جمع می شدند تا مطالب جالبی را با یکدیگر بحث کنند. اکنون به جمع آنان می رویم تا ببینیم آیا می دانند چگونه باید بخت و اقبال را به سوی خود جلب کرد؟ خورشید همچون گوی بزرگ سرخ رنگی از آتش در حال غروب بود و آخرین اشعه آن از میان غبار کویر گذشته و بر شهر می تابید که آرکاد قدم زنان به سوی کلاس درس رفت. قبلا 80 نفر از مردان در آنجا منتظر ورودش بودند و بر قالیچه های کوچکی که بر کف تالار پهن شده بود نشسته بودند. بعضی از شاگردان نیز در حال آمدن به کلاس بودند. آرکاد پرسید: موضوع بحث امشب ما چیست؟ بعد از کمی تردید مردی که لباس بلندی بر تن داشت طبق سنت از جا برخاست و او را مخاطب قرار داد. من موضوعی در نظر دارم که مایلم در اینجا بحث شود، اما تردید دارم آن را مطرح کنم، مبادا که به نظر تو و دوستان خوبی که در اینجا هستند مسخره بیاید. بعد از اینکه آرکاد و دیگران اصرار کردند، او به سخن ادامه داد. امروز من احساس خوشبختی می کنم، زیرا کیسه ای یافتم که در آن سکه هایی از طلا است. آرزوی بزرگ من این است که این خوشبختی همیشگی باشد و احساس کنم که همه مردم همین آرزو را احساس می کنم که همه مردم همین آرزو را دارند. پس پیشنهاد می کنم که بحث امروز ما درباره این باشد که چگونه بخت و اقبال را به سوی خود جلب کنیم و راههایی کشف نماییم تا فرشته خوشبختی را به دام اندازیم. آرکاد گفت: موضوع بسیار جالبی مطرح شده است که یکی از ارزشمندترین مباحث ماست. از نظر بعضی ها خوشبختی امری مقدر است که در سرنوشت ما آمده است، اما وقوع آن تصادفی است و هدف یا دلیل خاصی ندارد. بعضی دیگر معتقدند که همه خوشبختی ها از ناحیه خدای بخشنده ما ایشتار است که با سخاوت بسیار آن را به هر کس که بخواهد می بخشد. اکنون ای دوستان من، بگویید که اگر راهی برای به دام کشیدن خوشبختی وجود داشته باشد، آیا باید درباره آن تحقیق کنیم تا فرشته بخت به دیدار هر یک از ما و همه ما بیاید؟ شنوندگان مشتاق کلاس پاسخ دادند: آری آری، بسیار زیاد. پس از آن آرکاد گفت: برای شروع بحث بهتر از ابتدا به سخن کسانی گوش فرا دهیم که همانند این پارچه باف بدون اینکه خود تلاش و کوششی کنند خوشبختی را پیدا و یا دریافت کردند و گنجی از طلا یا جواهر به دست آوردند. سکوتی بر جمع حاکم شد و همه منتظر بودند کسی سخن بگوید، اما هیچ کس چیزی نگفت. آرکاد گفت: عجب، هیچ کس در میان شما نیست؟ پس معلوم می شود که این نوع خوشبختی چیزی بسیار نادر است. پس چگونه در این باره تحقیق کنیم؟ آیا کسی نظری دارد؟ جوان خوش لباسی برخاست و گفت: من نظری دارم. وقتی کسی از بخت و اقبال سخن می گوید، آیا جز این است که فکر ما متوجه میزهای قمار می شود؟ آیا افراد قمارباز بیش از هر کس در انتظار فرشته اقبال نیستند که بر اثر لطف او مبالغ کلانی را ببرند؟ پس از آنکه او بر جای خود نشست، صدای دیگری برخاست و گفت: سکوت نکن، به سخن ادامه بده. آیا تو خوشبختی را بر سر میز قمار یافته ای؟ آیا فرشته خوشبختی تاسها را طوری برای تو ریخت که طرف قرمز آنها بالا باشد و در نتیجه کیسه خود را از پول پر کنی؟ و یا تاسها را طوری ریخت که طرف آبی آنها بالا باشد و در نتیجه طرف مقابل تو کیسه خود را از پولی که تو با زحمت به دست آورده بودی پر کند؟ شاگردان از این خوش طبعی خندیدند و جوان نیز به خنده افتاد و پاسخ داد: انکار نمی کنم که او ظاهرا حتی از وجود من در آنجا بی خبر بود، اما بقیه شما چه؟ آیا او را در آنجا منتظر خود یافته اید تا اینکه تاسها را به سود شما بچرخاند؟ ما مشتاقانه منتظریم که در این باره چیزی بشنویم و یاد بگیریم. آرکاد گفت: آغاز خوبی بود. ما در اینجا جمع شدیم تا مسئله را از همه جهت مورد توجه قرار دهیم. اگر مسئله میزهای قمار مطرح نمی‌شد، نکته‌ای از نظر دور می‌ماند و آن میل غریزی است که در بیشتر انسان‌ها وجود دارد و آن این است که دوست دارند که با صرف مبلغی مختصر طلای بسیار به دست آورند.